وي.
په پروان ولایت کې مو د ویلسی د بیا رغونې په اړه باندې راپور اوریده. اوس هم زموږ دا خبری مجله پای ته رسیږي، خو په بله خبری مجله کې مو عنایت شریف کوربه دی. تر هغې د مخه د نړۍ خبرونو ته پام وکړئ چې شریفه شریف یې وړاندې کوي.
با تشکر از اجمل اند به شما شنونده عزیز سلام میرسانیم و توجهتان را به سرخط اخبار جمع میکنم. بیشتر از 1.5 میلیون فلسطینی امروز برای انتخاب رهبر مقام فلسطینی رای میدهند. کوفی انان سرمنشی ملل متحد میخواهد برای دیدن همه مناطق مصیبت زده سریلانکا با آن کشور برگردد. رادیوی پولند میگوید 9 تن از اساکر چند ملیتی به رهبری پولند در عراق به قتل رسیدند. مشروع اخبار. بیشتر از 1.5 میلیون فلسطینی مستحق امروز به صندوق‌های رای‌دهی می‌روند تا جانشین یاسر عرفات رهبر فلسطینی‌ها را که در ماه نوامبر وفات کرد انتخاب کنند. 7 نفر در این انتخابات کاندیدند. بررسی آرا نشان می‌دهد که محمود عباس رهبر سازمان آزادی فلسطین برنده خواهد شد. کلن پاول وزیر خارجه امریکا امروز گفت امریکا بعد از انتخابات فلسطین نقش فعالتری در شرق میانه خواهد گرفت. همچنان وزیر خارجه ایران اعلان کرد که علی‌رغم مقاطعه گروه‌های عمده اسلامی فلسطین حماس و جهاد اسلامی، نتایج انتخابات را محترم خواهد شمرد. اردل شرون صدر اعظم اسرائیل گفته است آماده است تا با برنده انتخابات متعاقبا ملاقات کند. ملیشه‌های شیعه لبنانی ادعا کردند که یک عسکر اسرائیلی را کشته و 3 تن دیگر را در منطقه قابل منازعه میان سرحد اسرائیل و لبنان مجروح کردند. اردوی اسرائیل این قتل‌ها را تایید نکرده است و منابع نظامی تنها گفتند که تبادل آتش در منطقه صورت گرفته است. سرمنشی ملل متحد کوفی انان امروز در یک کنفرانس خبری گفت می‌خواهد به سریلانکا برگردد تا از همه قسمت‌های کشور دیدن کند. انان از بخشای مصیبت رسیده سونامی در سریلانکا دیدن کرده است، اما بر اساس راپورها دولت از بازدید وی از قسمت‌های شمال کشور که به دست شورشیان تمل است مانع شده است. رئیس بانک جهانی جیمز ولفنسن که امروز با انان از مناطق مصیبت زده دیدن کرده گفت بانک جهانی تا حدود 1500 میلیون دلار به منطقه کمک کرده می تواند. رادیو و آژانس خبررسانی پولند میگویند 9 عسکر شامل 8 اوکراینی و 1 قزاق امروز زمانی در عراق کشته شدند که میخواستند مهماتی را در ایالت واسط منفجر سازند. راپور از قول فرمانده قوای چند ملیتی بر رهبری پولند در عراق میگوید 7 تن اوکراینی و 4 قزاق دیگر در این حادثه مجروح گردیدند. معاون ریاست جمهوری سودان علی عثمان طه و رهبر شورشیان سودانی جان کرنگ در مراسم شاندار پایان جنگ‌های را امضا کردند که از سال 1983 بدین سو ادامه داشته و حدود 2 میلیون کشته به جا گذاشته است. این سند در نایروبی به امضا رسید که میزبان مذاکرات صلح بوده است. کلن پاول وزیر خارجه امریکا گفت بعد از استقرار قوای امنیتی عراقی و حکومتی که از مردم نمایندگی کند، امریکا ماموریت خود را در عراق مورد غور قرار خواهد داد. وای از پیشبینی مدتی که این کار را در بر خواهد گرفت باورزید. پاول همچنان گفت انتخابات پارلمانی ضرور است. وای گفت در مورد انتخابات و عمیق شدن بحران در عراق نگران است. وای گفت رای‌دهی نه شورش را خاتمه می‌دهد و نه اختلافات میان شیعه و سنی را رفع می‌سازد. این خطرها با به تعویق افتادن انتخابات از بین نمی‌روند. عساکر عربستان سعودی در یک خشونت مربوط به شورش القاعده 4 فرد مسلح را امروز در نزدیک ریاض به قتل رسانیدند. وزارت داخلی عربستان گفت قوای امنیتی بر افرادی آتش کشیدند که بر آنها فایر کرده و از تسلیم شدن سرباز زدند. ایران اعلان کرده است که به مؤسسه جهانی انرژی اتمی اجازه داده است تا نمونه‌های محیطی مناسب را از خارج محل نظامی پرچین به دست آورد. حمید آصفی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت مفتشین اجازه نخواهند داشت تا از خود محل نظامی دیدن و وسایل نظامی را بررسی کنند. پایان اخبار از رادیوی آزادی.
ساعت 6:35 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان. شنونده عزیز، گوینده ایتان عنایت شریف با سلام های تکراری ولی با گزارش های تازه تا ساعت 7 شام به همکاری تکنیکی مقیم نایب در خدمتتان است. در این برنامه سعی میکنیم درباره انتخابات امروز فلسطین تازه ترین انکشافات را بیان کنیم. در مسائل مربوط به افغانستان از کمک افغانها برای مصیبت دیدگان سانحه بحر هند برایتان خواهیم گفت و از جمع‌آوری سلاح ثقیل از پنشیر، شکایات تعدادی از پل اردوی قندهار و شماری از باشندگان سالنگ نیز در این برنامه انعکاس خواهد یافت. و ما گزارش ها را از مسائل جهانی آغاز میکنیم. امروز یک شنبه برای فلسطینی ها روز مهمی بوده است. آنان در این انتخابات که اینک در مراحل اخیر خود قرار دارد، جانشین برای رهبر متوفای خود یاسر عرفات برمیگزینند. درباره جریان امروزی انتخابات از خبرنگار رادیوی آزادی در قاهره عبدالرؤوف هروی که در خط مستقیم تلفن است میپرسیم. آقای روی، نظر کلی درباره انتخابات امروزی تا این ساعت چی بوده؟
بله جناب آقای اینالجان شریف، اگرچه اعتراضاتی از جانب بعضی فلسطینی ها و همچنین بعضی ناظران بین المللی در قدس وجود داره که مشکلات در شهر قدس در رابطه با شرکت فلسطینیان رخ داده، اما روی هم رفته روند انتخابات فلسطینی تا همین لحظه به طور عادی و نرمال به پیش رفته. جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق ایالات متحده که در رأس هیئت ناظران بین المللی قرار دارد، او گفت انتخابات در خارج شهر قدس به خوبی اجرا شده است، مگر در شهر قدس که مقامات اسرائیلی کنترل و اداره این شهر را به عهده دارند، موانعی را ایجاد کردند. بعضی از فلسطینی ها همچنین اعتراض کردند در این مورد. همچنین آقای کارتر گفت که مشکل در اینجا نهفته است که جای مراکز رایدهی فلسطینیان در این منطقه خیلی تنگ بوده است و اکثر فلسطینیایی که خود را راجستر کردند نتوانستند در این منطقه رای بدند.
بله، انتخابات آله هم ادامه داره؟
بله ادامه داره. تا امروز تا ساعت 7 به وقت رام الله، یعنی 5 گرینیچ، ادامه داره و تعداد رای دهندگان دم به دم رو به افزایش می باشه. خب. و از رنگی که استفاده میشه تا به ظرف 22 شبانه روز 48 ساعت ای پاک نمیشه، هیچ یک نمیتونن که در این مورد تقلب کاری یا جلکاری صورت بگیره.
بله، نتایج انتخابات چه وقت رسما اعلان خواهد شد؟
گفته شده بعد از پایان یافتن روند انتخابات یا رای گیری به طور غیر رسمی اعلان میشه امشب یا امروز، بلکه یعنی مگر به طور رسمی فردا دوشنبه اعلام خواهد شد.
آقای روی، از شما بسیار تشکر. تفصیل این موضوع را در برنامه های فردا از شما خواست شنیدیم. و از مسائل بین المللی به موضوعات مربوط به افغانستان برمیگردیم. کمک افغانها به مصیبت دیده های فاجعه آبخیزی در سواحل بحر هند، یک موضوع داغ دیگر در صحنه جهانی، می تواند به حیث پل در این راه باشد که ما را از مسائل بین المللی به مسائل افغانستان بکشاند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز در یک نشست خبری درباره اعزام هیئت صحی و مواد کمکی که به مصیبت دیده ها فرستاده می شود توضیحات داده است. از صفحه حساس که در این نشست خبری حاضر بود می شنویم.
قرار است به زودی چندین تن ادویه و مواد غذایی برای آسیب دیدگان زلزله اخیر در کشورهای حاشیه اقیانوس هند از سوی دولت افغانستان فرستاده شود. جنرال عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در کنفرانس خبری روز یکشنبه در این مورد معلومات داده گفت این مواد را یک گروه متخصصین که رهبری آن را سهیلا صدیق، وزیر سابق افغانستان، به دوش دارد و کشورهای هند و سریلانکا انتقال خواهند داد.
جمهوری اسلامی افغانستان تیم امدادرسانی با آسیب دیدگان زلزله جنوب آسیا را تحت رهبری وزارت دفاع ملی اعزام می‌دارد. دیگر جنرال دکتر سهیلا صدیق در رأس این تیم مشتمل از 3 نفر افسران مسلکی ریاست آلات اضطراری وزارت دفاع ملی و چندین گروپ دکتران مجرب و متخصص ریاست سی‌ای استردرسیس و همکاری وزارت محترم سعد عامه و کمک‌های جنسی و نقدی ریاست عمومی افغانی سرمیاشت آماده رفتن به کشورهای هندوستان و سریلانکا می‌باشند.
با گفته آقای عظیمی، این گروه شامل 20 نفر از نمایندگان وزارت صحت عامه، وزارت دفاع و سرمیاشت است. ضیاءالله یفتلی، رئیس امور وزارت صحت عامه، در این کنفرانس خبری در مورد مقدار دارو و مواد خوراکی که به کشورهای آسیب دیده فرستاده می شود گفت:
مجموعاً 5 تن سامانالات طبی و ادویه است که تیم با خود داره و 5 تن مواد دیگه که خدمت شما عرض کردیم میوه خشک اینا که 10 تن میشه، یعنی معمولی که آیت با خود ببره مجموعا شاید در حدود 10 تن چوار.
افغانستان کشوری است که مردم آن تجربه ویرانی شهرها را اس کرده و تا کنون هم مردم این کشور از بدبختی های آن رهایی نیافتند. به همین دلیل مردم افغانستان از حادثه سونامی بسیار متاثر شده و تعدادی از آنها در مراکز سیار که از سوی وزارت صحت عامه ایجاد شده برای زخمی های این حادثه حاضر به دادن خون شدند. اگرچه میزان کمک های افغانستان به زلزله زدگان سونامی که باعث هلاکت بیشتر از 150 هزار تن گردید ناچیز است، اما اقدام این کشور برای حمایت از آسیب دیدگان نشان دهنده آن است که افغانستان نیز برای کمک رسانی به بحران های طبیعی در جهان فعال می شود. صفیه حساس، کابل، رادیوی آزادی.
شنونده عزیز، از همین خبرنگار خود و از همین نشست خبری که سخنگوی وزارت دفاع در آن سخن گفته است گزارش دیگری هم داریم. سخنگوی وزارت دفاع از توسعه و عمق بیشتر برنامه جمع‌آوری سلاح سخن گفته است. او گفته است سلاح در نزد اشخاص غیر مسئول بیشتر از آنچه بوده است که برنامه جمع‌آوری سلاح و ملکی سازی DDR پیش بینی کرده بود. آن گزارش را در برنامه‌های فردا خواهید شنید، اما گزارش بعدی نیز در رابطه با جمع‌آوری سلاح است. دور دوم جمع‌آوری سلاح ثقیل در پنشیر امروز آغاز گردید. تفصیل بیشتر را از برشنا نظری می‌شنویم.
در ادامه تلاش‌ها به هدف جمع‌آوری اسلحه سنگین در افغانستان، مسئولان برنامه جمع‌آوری اسلحه یا DDR دور تازه‌ای از انتقال اسلحه سنگین را از ولایت پنشیر در شمال این کشور آغاز کرده‌اند. آریانا کانتر، یک سخنگوی سازمان ملل متحد، برای یک شنبه در کابل به خبرنگاران اظهار داشت که بر اساس تخمین تا هنوز هم 110 نوع اسلحه سنگین در پنشیر موجود است که برنامه انتقال آن روی دست گرفته شده و مدت را در بر خواهد گرفت.
این برنامه تا 2 هفته به طول خواهد انجامید و در این جریان تمامی اسلحه سنگین به کابل منتقل خواهد شد.
این دومین بار است که اسلحه سنگین از ولایت پنشیر به کابل منتقل می‌گردد. در بهار امسال مقامات وزارت دفاع یک جا با مسئولان برنامه جمع‌آوری اسلحه یا DDR شماری از اسلحه سنگین را از آن ولایت به کابل منتقل نمودند. عقیده بر آن است که بیشتر اسلحه سنگین در ولایت پنشیر در زمان مقاومت افغان‌ها به مقابل تجاوز اتحاد شوروی سابق ذخیره شده است، اما در این حال گفته شده است که شماری از فرماندهان اسبق مجاهدین که بعد از پیروزی حکومت مجاهدین در کابل به قدرت رسیدند، شماری از اسلحه سنگین را به آن ذخیره‌ها افزوده‌اند. سخنگوی سازمان ملل متحد گفت که انتقال اسلحه از ولسوالی شتل پنشیر در بعد از ظهر روز یکشنبه به صورت رسمی آغاز گردیده و برخی از اسلحه سنگین با حضور مقامات بلندپایه دولتی به سوی کابل حرکت داده شده است. قرار است در این جریان شمار از وسایط نقلیه عسکری نیز از آن ولایت انتقال داده شود. برنامه جمع‌آوری اسلحه که از خزان سال گذشته آغاز گردیده و تا کنون در بیشتر ولایات افغانستان به اجرا گذاشته شده است، در نظر دارد تا دست کم 100 هزار تن از افراد نظامی وابسته به تنظیم‌ها را تحت پوشش قرار داده و به آنان زمینه‌های زندگی در ساحات غیر نظامی را فراهم نماید. این برنامه در این حال می‌کوشد که اسلحه سنگین را که در جریان جنگ‌های گروهی برای کسب قدرت به دست تنظیم‌های مختلف مجاهدین افتاده است نیز جمع‌آوری و در جای مسئول نگهداری نماید. مسئولان برنامه جمع‌آوری اسلحه اظهار داشتند که تاکنون بیشتر از 7850 میل اسلحه سنگین را از ولایات مختلف به شمول کابل پایتخت افغانستان جمع‌آوری کرده‌اند.
در حال حاضر کار جمع‌آوری و انتقال اسلحه سنگین از ولایات ننگرهار، قندهار، پکتیا، بلخ و بامیان به اکمال رسیده است و اسلحه عمدتاً از قلوردوهای عسکری در آن ولایات جمع‌آوری و منتقل شده است.
در حالی که برنامه انتقال اسلحه سنگین از ولایات به کابل همچنان ادامه دارد، مسئولان برنامه جمع‌آوری اسلحه گفتند که به صورت کل حدود 4200 میل اسلحه سنگین دیگر نیز در سراسر افغانستان وجود دارد که برای جمع‌آوری و انتقال آن تلاش جریان دارد. مسئولان تا به حال نگفتند که آیا این آخرین دور انتقال اسلحه از ولایت پنشیر در شمال افغانستان خواهد بود یا خیر. دولت افغانستان در ادامه تطبیق برنامه‌های ملی خود که برگزاری انتخابات پارلمانی به عنوان احیای قوای مقننه در این کشور در صدر وظایف آن قرار دارد، با دشواری موجودیت تفنگ و تفنگ بدستان محلی مواجه است که با گروه‌های مختلف در ارتباطند. افغانستان تلاش دارد تا با تطبیق کامل این برنامه از میزان تأثیر گروه‌های مسلح بکاهد. برشنا نظری، شهر کابل، رادیوی آزادی.
درباره آغاز مرحله دوم جمع‌آوری سلاح ثقیل از پنشیر شنیدید. در جریان جمع‌آوری سلاح ثقیل، خبرنگار رادیوی آزادی حمید پژمان نیز حاضر بود که او اینک در خط مستقیم تلفن قرار دارد. آقای پژمان، میشه که بسیار خلاصه در این باره به شنونده‌های عزیز توضیح بدید؟
با تشکر آقای شریف، امروز بعد از ظهر اولی ساعت 2 انتقال سلاح سنگین از ولایت پنشیر آغاز شد. البته در طول روز مذاکرات ادامه داشت با مسئولان ولایت پنشیر. ولی ولایت پنشیر انجینر واصل بسیار همکاری خود نشان میداد، همکاری کرد، ولی عده از فرماندهانی که در اونجا بودن قسمت ناراض به نظر می رسیدن. رئیس زون مرکز جمهوری اسلحه جنرال حفیظ و نماینده های از دیدیار، نمایندگان یوناما در اونجا شرکت داشتند و صحبت های صورت گرفت. فرماندهایی که اونجا بودن اونا میگفتند که سلاح را ما از روسا به غنیمت گرفتیم و قسمت یک مقدار سلاح هم در زمان حکومت طالبان اینجا انتقال داده شده، اونا خوان یک مقدار امتیازات بودن. که نماینده جنرال حفیظ، نماینده جمهوری زون اصلی مرکز، به اونا وعده کرد که پیامایشان به مسئولان وزارت دفاع میرسونه و در زمینه ارائه یک مقدار امتیازات صحبت خواهد کرد.
خب شما از نارضایتی یک ایده یاد کردین میبخشین. این نارضایتی خود عمل باعث اخلال در کار جمع‌آوری سلاح نشد؟
بخیر نه، فقط مذاکرات بین مسئولان ادامه داشت، بین مسئولان وزارت دفاع و مسئولان ولایت پنشیر. که البته در جریان مسئولان به ژورنالیست‌ها اجازه ندادند، ولی بعدا اولی ساعت 2 مسئولان برنامه دیدار اعلان کردند که مقامات ولایت پنشیر موافقه کردند که سلاح انتقال داده شود.
خب
باز ولی یک نفر نماینده را رای کرد در منطقه دالانسنگ ولایت پنشیر که حضرت موجه برنامه جمهوری اصلی سقیل رسمان آغاز شد.
بسیار خب، روحی عمومی مردم چطور بود در این ارتباط؟
مردم زیاد چی نبودن، آمادگی نداشتن بر انتقال سلاح. قسمان فرماندهای کوجه بودن، در گوشه استاد بودن، نظاره میکردن سلاح سقیل که با کرنا و لودرا سر موترا بالا میشد. اونا رضایت کامل نداشتن، به خاطر مذاکرات طولانی شد، تقریبا ساعت 2 تا برگرفت.
بله، منظور از مردم در اینجا میبخشین مردم عامی بود غیر از قماندانا را گفتین که رضایت زیاد نشان نمیدادند. به هر حال آقای حمید پژمان، از شما زیاد تشکر. از جمع‌آوری سلاح ثقیل از پنشیر شنیدید. پروگرام جمع‌آوری سلاح در افغانستان البته باعث بیکار شدن تعدادی در چوکات وزارت دفاع شده است. خبرنگار رادیوی آزادی در قندهار رشتین قادری میگوید که شماری که از وظایفشان کنار رفتند در قندهار اجتماع نموده و صدای اعتراضشان را بلند کردند.
بر روز شنبه تعداد زیادی از افسران قلعه‌ای نمبر 2 قندهار که به گفته آنها از سوی وزارت دفاع ملی و ارگان‌های با صلاحیت از وظایفشان تنقید شدند و معاشات 2 خود را اخذ نکردند، طی گرده همایی از مسئولین دولتی ولایت قندهار و دولت مرکزی تقاضا نمودند تا معاشاتشان پرداخته شود. در این گرده همایی که در محوطه قول اردوی نمبر 2 قندهار از سوی هزاران تن از نمایندگان افسران تسقیط شده قول اردو دایر گردیده بود، کماندان عبدالخالق عالم، کماندان قول اردوی نمبر 2 قندهار و مسئولین نظامی هم اشتراک داشتند. این افسران تنقید شده این شکایت را هم مطرح نمودند که تا حال آن هیئت‌های چند عضوی که از سوی وزارت دفاع، وزارت مالیه و نماینده ریاست جمهوری در آن اشتراک داشتند، چندین بار از ولایات دور و نزدیک دعوت شدند تا برای آنها معاشاتشان را توزیع نمایند، ولی این کار تا به حال صورت نگرفته است. بعض از اشتراک کنندگان این گردمایی ها مشکلشان را چنین بیان نمودند.
معاشاتی که برای افسران تنقیصی وزارت دفاع چی جهدی و چی قدری برایشان از طرف مقام ریاست جمهوری و وزارت دفاع تعیین شده، آیتایی که از مرکز آمده بودن تا فعلا یک ماه گذشت در هتل پرجهان شب و روز تیر میکد، ولی تمام افسرهایی که در داخل قلی اردو جمع شدن به خاطر حق حقوق طرف حق حقوق خود را از آیت و از مقامات قلی اردو خواستن.
دو طرف در یک خود ما شفا پدام است. خپل ماشونه غواړو. قمندان صاحب پرې اردو ته مونږ خبر ورکړی دی، ولایت ته مو امر کړی دی، نور مقامات ته مو امر کړی دی. که زموږ غږ رانه کوه چې موږ مظاهره هم کوو، هر جنجال چې یې کوو.
تورن جنرال عبدالخالق عالم قمندان قول اردوی نمبر دوم قندهار در مورد این افسران تنقید شده گفت چند قبل یک هیئت چند عضوی از کابل آمده بودند و بعد از ارزیابی هایی که از منطقه انجام دادند حدود 3010 تن از افسران را از چوکات قول اردوی نمبر دوم قندهار تنقید نمودند و برای دوره احتیاط تعیین نمودند. عبدالخالق عالم میگوید تخصیص معاشات این 3010 تن افسران تنقید شده برای آن هیئت هایی که مسئولیت سروی را داشتند داده شده است، ولی فعلا لیست نام های این 3010 تن از افسران تنقید شده را هیئت با خود برده است. وی از هیئتی که به این منظور آمده بودند تقاضا نمود تا به ولایت قندهار آمده و معاشات این افسران را برایشان توزیع نمایند. در اخیر آن افسران تنقید شده که به این منظور در قول اردوی نمبر دوم قندهار گرد هم آمده بودند گفتند که اگر مسئولین دولتی قندهار و دولت مرکزی به خواستهای آنها جواب مثبت ندهد آنها دست به مظاهرات خواهند زد. و هم شهرهای بزرگ قندهار را که روزانه به هزارها تن مسافرین رفت و آمد دارند برای ترافیک بند خواهند نمود. رشتین قادری، رادیوی آزادی، قندهار.
از جمع‌آوری سلاح و ملکی سازی و شکایاتی که در این ارتباط بلند شده است به یک مشکل عمده دیگر در افغانستان می‌پردازیم، به مسائل مواد مخدر در کشور. خبرگزاری اسوسییتد پرس از موضوع به حیث یک احتمال یاد کرده است و آن این که اگر معامله‌گران مواد مخدر در کشور حاضر شوند در افغانستان به نفع اقتصاد سرمایه گذاری کنند شاید موضوع عفی آنها از سوی دولت مورد غور قرار گیرد. احمد آرمان که گزارش اسوسییتد پرس را مرور نموده فشرده آن را برایتان میگوید.
یک مقام دولت افغانستان گفته است که اگر قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر سرمایه هایشان را در جهت بازسازی در کشور به کار گیرند ممکن است از بازپرسی از سوی دولت افغانستان معاف شوند. اما دفتر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به روز شنبه این موضوع را تایید نکرد. این در حال است که بعض مقامات بلندپایه دولت به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که مباحثات درباره این اقدام احتمالی آغاز شده است، ولی به نظر می رسد که اجرای این کار برنامه ایالات متحده آمریکا را برای سرکوب قاچاقچیان مواد مخدر با کندی روبرو می کند. از قول حنیف اطمر وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان گفته شده که آقای کرزی روی این مسئله غور می کند. وی گفته است عفو عوامل قاچاق مواد مخدر در افغانستان هرچند کار دشواری است، اما آقای کرزی به عنوان یک رهبر مسئول کلی امکانات و راه‌ها را در این زمینه مورد ارزیابی قرار می‌دهد. اسوسییتد پرس نوشته است که آقای کرزی تحت فشار ایالات متحده آمریکا و ملل متحد علیه قاچاق و کشت خشخاش در افغانستان جهاد اعلام کرده و گفته است که محو تأسیسات مواد مخدر از موارد عمده اقدامات او ظرف 5 سال آینده است. درآمد ناشی از تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان تا سال گذشته به 2.8 بیلیون دلار رسید که از بودجه سالیانه افغانستان 60% اضافه بود. مقامات میگویند آنها با یک شبکه بزرگ در داخل و خارج افغانستان روبرو هستند که شماری از جنگسالاران محلی و مقامات فاسد دولتی و گروه های افراطی به شمول طالبان در این شبکه داخل بوده و پول حاصل از قاچاق را به دست میآورند. موضوع معاف شدن دستهای قاچاق مواد مخدر در افغانستان در حالی مطرح شده است که اخیراً بعض مقامات ایالات متحده آمریکا حمایت خود را از عملیات نابودسازی کشتزارهای خشخاش از طریق سمپاشی از هوا اعلام کردند، موضوعی که دولت افغانستان و شخص آقای کرزی با آن مخالف است.
درباره احتمال عفو بعضی از معامله‌گران مواد مخدر شنیدید، اما گزارش بعدی نه تنها از عفو حرفی ندارد بلکه برای کسانی که به کشت مواد مخدر می‌پردازند از آن گونه مجازاتی سخن می‌کند، یاد می‌کند که حتی دولت نیز خواهان آن گونه مجازات نیست و می‌گوید خواستار برخورد قانونی در زمینه است. سلطان سرور در زمینه گزارشی دارد.
زعمای عشایر در جنوب افغانستان برای جلوگیری از کشت کوکنار در منطقه هشدار دادند که منزل هر کسی را که این نبات را کشت کند به آتش خواهند کشید و وی را به پرداختن جرمانه سنگین وادار خواهند ساخت. اگرچه این نوع تهدید به رسم و رواج قبایل در جنوب افغانستان تعلق می‌گیرد و کدام سابقه رسمی ندارد، اما یکی از اقدامات شدید محسوب می شود که تا کنون برای جلوگیری از کاروبار تریاک در افغانستان مطرح شده است و رسم و رواج قبایل به عنوان عرف شناخته شده در مناطق دوردست افغانستان، جایی که محاکم رسمی هنوز وسعت نیافته مریول اجرا می باشد. از سوی دیگر روند مبارزه علیه قاچاق و کاروبار مواد مخدر در افغانستان کدام شکل مشخصی به خود نگرفته، اما با توجه به این نوع اقدامات محلی آینده چگونگی تلاش‌ها در این زمینه پیش‌بینی شده می‌تواند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان پس از ادای مراسم تحلیف دوره 5 ساله ریاست جمهوری در خطاب به مشران و موسفیدان قومی چنین گفته بود:
خدا و راستی که سرمسخت ما میشه که اینا بیند به دفتر عمر میگن که افغانا کوکنار کشت میکنن، پس امین میدرایم از خجالت. غیرت افغانی قبول نمیکنه که اینا میگه با بشنام، قطعا قبول نمیکنه که اینا با معمر با دفتر میشن و میگن که شما افغانا کوکنار کشت میکنین، پس کنین این زلط از خاک ما نها بتین بار از این توهین اینا که روز به دفتر ما بیار و میگن کشت کوکنار میکنین. نمیخواهیم زندگی زلط ما یک سلا بگن که کشت کوکنار نمی کنیم. زندگی آبرو و عزت می خواهیم.
زعمای عشایر در ولایت خوست در جنوب افغانستان طی یک پیامی که در امواج رادیو به نشر رسیده گفتند که اگر کسی به اتهام دزدی و غارت، جابجا ساختن مواد انفجاری و یا کشت مواد مخدر دستگیر شد، 100,000 افغانی جریمه می شود و منزل وی نیز به آتش کشیده خواهد شد. سلطان محمد ببرگزی معاون ریاست اداره امور قبایل در ولایت خوست به آژانس خبررسانی فرانسه گفته است که همه زعمای عشایر این توافق را پذیرفته و امضا کرده اند. و می افزاید که به اساس این توافق منزل هر کسی که از جنگجویان القاعده و طالبان در منطقه حمایت کند نیز از سوی جرگه های قبایل به آتش کشیده خواهد شد. زعمای قبایل با تمام نیرو در عقب تلاش‌های حامد کرزی برای از میان برداشتن کاروبار مواد مخدر در افغانستان قرار گرفتند. اما حامد کرزی با این نوع روش شدید در مبارزه علیه مواد مخدر در کشور توافق نظر ندارد. خلیق احمد سخنگوی ریاست جمهوری به آژانس خبررسانی فرانسه گفته است که در حالی که حکومت از تصمیم گیری افغانها در مورد از بین بردن کوکنار استقبال می کند، از همه افغانها تقاضا دارد که در این زمینه پابند قوانین باشند.
از رادیوی آزادی می شنوید. گزارش بعدی درباره شکایت تعداد از مردم سالنگ است. گزارش احمد حنایش در زمینه با شکایت یک تن از باشندگان آنجا آغاز می شود.
اسم ما غلام سخی. ما از دولت خود یک تقاضای بسیار بزرگ اول از خدا داریم و دویم از این حکومت که در مورد اولسوالی سالنگ ما بیاین بررسی کنن از مردم بیچاره که فعلا یک قماندان و یک اولسوالی که از طرف همی دولت تعیین از دی اولسوالی بزرگ تفنگ بزرگشان به نامه های گناگون سر مردم نام میمانن، پول میگیرن که از 10,000 5,000 هیچ وقت کم نمی باشد که این مردم ناتوان اول از ترس تفنگی یا اول از ترس بیرحمی یا ملک زمین درخت هر چیزی که داشته باشه میبره به گره و به فروش قطعی میکنه میاره به یوم میپرده. ولی ما تقاضای ما از دولت فعلی و آینده ما عمی است که بیان بیاد بررسی کنن از حکومت این حالت اثر مردم بیچاره و رنجیده دوران انقلاب گذشته باید بیاد بس کنن. یا
اما شاه محمد مجاهد ولسوال سالنگ اتهامات وارده بر خود و قماندان امنیه این ولسوالی را تقریبا رد کرده و بر رادیو آزادی گفت در مدت مسئولیت وی به حیث ولسوال که 13 سال را در بر میگیرد کسی از وی شکایت نکرده است.
مدت 13 سال بیچاره گفته است که من به حیث ولسوال سالنگ وظیفه ندارم. هیچ گپی نیست فضل خدا، هیچ گپی نیست. اگر باشه مردم میتونند که بر ارائه خود مستقیما بخوان شکایت خود به قوات اطلاعات داده کنند، به جواری بگیرند. فقط 13 سال شد مرا اجازه نمیدند که بجایی برم. چیزایی که گفته باشند که فلان باشه سنجی شده باشه بالای مردم ظلم نیست، تعدیل نیست، بندی ناحق نیست، کد نیست.
انجینر زرار احمد مقبل والی ولایت پروان میگوید آنها نیز شکایات مبنی بر موجودیت فساد اداری در روند کار مسئولین ولسوالی سالنگ از سوی مردم دریافت کرده و اکنون در صدد رفع این مشکل برآمده اند.
چند مراتب ما در این بعض شکایت ها داشتیم، شکایت هایی که فساد اداری موجود است، معایت های روان کردیم و و فعلا بالایش کار داریم. ما مطمئن هستیم که این مشکل رفت.